أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این شبهای گذشته صحبتی رو پیرامون زهد داشتیم و اشاره هم داشتیم به دو تا آیه قرآن، یکی آیه‌ای که میگه که ولا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، مال و اولاد مخالفین تو رو به تعجب نیندازه. در آیه دیگر میفرماد ولا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا، اینقدر چشمتو کش نده، خیره نکن رو اموال دشمنان و بگو چقدر اینا چیز دارن، چقدر ثروت دارن، چقدر کهزاد دارن، چقدر خانه های گرون قیمت دارن. این دوتا آیه اینا دنبال همه، نه تو قرآن ها، از نظر روانی چیزی رو که انسان خیره میشه به او، قبل از خیره شدن تو مرحله اول تعجبه. یعنی اول ما تعجب میکنیم از مال یک کسی، به دنبال تعجب خیره میشیم، ولی اگر مال یک کسی رو متعارف بدونیم خیره هم نمیشیم. حالا فقط مال نیست، چیزای دیگه هم هست. مثلا یه منظره زیبایی است، اگه خیلی زیبا باشه که تعجب بکنیم به دنبال تعجب خیره میشیم، اما اگه خیلی زیبا نباشه تعجب نمی کنیم. اینم میگیم یه نمونه از منظرهای زیبایی که هست، خیره هم نمیشیم، رد میشیم. قرآن برای این که ما خیره نشیم رو مال دشمنان میگه تعجب نکن. وقتی تعجب نکردید خیره هم نمیشید، چون اینا دنبال همه. پس یه آیه میگه ولا تعجب که، آیه دیگه میگه ولا تمدن، نه تعجب نکن تا چشمت هم خیره رو مال اینها نکنی. بعد دلیلش هم بیان میکنه، فرماد این مالی که ما به اینها دادیم اینا شکوفای دنیاست. شما که عقیده به آخرت داری چرا داری به شکوفه دنیا اهمیت میدی؟ از شما یه مؤمن انتظار نیست. ما خیلی شنیدیم ها، تو همین کشور اصفهان خودمون ها، افراد اموال دشمنان رو به رخ میکشن که ببین اونا چی دارند و چی دارن. هر کسی این حرف رو زد شما کشف بکنید از اینکه ایمان خودش ضعیفه، یعنی داره خودش رو لو میده. بالاخره نمیگه من ایمانم ضعیفه که، اما یه روانشناس این رو کاملا متوجه باید بشه که این آقا اعتقاد به آخرتش یا صفره یا خیلی ضعیفه، باورش نمیاد. وقتی عقیده به آخرتش ضعیفه، این حد اقلش رو میگم ضعیفه، گاهی وقتا مثلا عقیده نداره، اما خب وای مثل بچه حالا نمازه هم میخونه دو. آدم های اینطوری تو مال دنیا که میرسه خیلی حساسه، شمارش میکنه که مال دشمنان چقدره، اینجا چقدره، اونجا چقدر بارون میاد، اینجا چقدر میاد، اونجا چقدر نعمت هست، اینجا چقدره، یه مقایسه میکنه. دو قرآن در یه آیه دیگه میفرماد اگر ما نمیترسیدیم که مسلمان ها برن کافر بشن، بیشتر از این به کافر ها چیز میدادیم. فکر نکنید حالا مال دنیا پیش ما ارزش داره، این پیش شما ارزش داره. چون پیش خدا ارزش نداره، میگه ما بیش از اینم بهشون میدادیم، اونقدر بهشون مال میدادیم که سقف خانه هاشون از طلا درست کن. اما نگرانیم که مسلمان ها به خاطر ضعف ایمانشون اگه یه همچین ثروت از کفار ببینن میرن کافر میشن، ضرر میکنن. خب ما باید چه بکنیم؟ ما برای اینکه انقطاع زاهدین رو پیدا بکنیم، انقطاع زاهدین یعنی دل بکنیم از دنیا، اما دل کندن زاهد که زاهد رو قبلا معنا کردیم و صفاتش هم گفتیم. حالا یه دوتا راهکار میخوام بگم، راهکار خیلی هست. این کتاب دارم به نام زهد، اونجا توضیح مفصل دادم. این که الان اینجا زود رد میشم، میخوام بحث انقطاع رو بگم. کسی اگه مایل بحث زهد رو میخواد مفصل ببینه و راهکار زهد رو ببینه چیه، اون کتاب کتاب تفصیلی است. اما راهکار مختصرش رو عرض میکنم. یک، اینکه انسان نگاه به بالا دست مالی نکنه. این خیلی چیز بدیه. خواهران گرامی هم همتی که دارید حرف میزنید گوشم بدید تو صحبتم بکنید. ببینید اگر انسان به بالا دستش نگاه کرد، مثلا دو تا خواهرن، دو تا خواهر خب مرتب دارن میرن خونه همدیگه میان دیگه، اگه یکی از اینا شوهرش وضع مالیش خوب باشه، اون یکی ای به دست و پا میزنه، سطح زندگی خودش میخواد مثل او در بیاره، در حالی که این غلطه. اصلا این فکر رو نباید بکنه، برد اونجا بیاد خونه خواهرش، برد و بیاد، خواهم بگید خدا مالش رو زیاده، خدا بیشترش هم بهش بده، اونا وضعشون با ما فرق میکنه. دو تا برادر، یکیشون وضعش خوبه، یه شغلی داره، درآمدش زیاده، یکی هم کم، اینا سطح زندگیشون نباید مثل هم باشه. اگه سطح زندگیشون مثل هم در آوردن، خطا دارن میکنن. اون که وضعش خوبه باید متوسط رو رعایت بکنه، اون که وضعش بده متوسط خودش رو باید نگاه بکنه. متوسط خودش مثلا یک پنجم اون یکی است، ببینه حالا یک پنجم او هست زندگیش یا بیشتر، دو پنجمه، یک کم کم نزدیک به اوه. اینا رو باید دقت بکنه. پس این نکته خیلی مهمه که نگاه به بالا دست نکنی. دوم، مجالست با افراد زاهد خیلی موثره. همچی که دارید زندگی میکنید و با این افرادی که با قناع زندگی میکنید، با اینا خیلی نشست و برخاست بکنید. و حد اقلش اینه. گاهی با قانعین نمیتونید زندگی بکنید، اما زندگی هاشون رو میتونید تو ذهنتون مرور بکنید. اینم یه راهه، چون ممکنه مثلا اون شخص قانع اصلا فوت شده، حالا میگید من چطوری باش زندگی بکنم، اصلا نیستش. خیلی خب، راهکارش همینه. این که میگم مجالست، گاهی مجالست فعلیست، یعنی همین الان داره میرد باش نشست برخواست میکنه، کار خود نمیشه. اون مثلا یه کشور دیگه اینجاست، یا اینکه اون فوت شده، یا اینکه نه دسترسی به هم نداره فعلا، اون یه وقت دیگه داره به زندگیش داریم بزن، اینم به زندگی خودش برسه. حداقل تو ذهنمون زندگی این زاهدین رو مرور بکنه، نه زندگی ثروتمندان رو. من دیدم گاهی این جوان ها به خصوص میشنن تعریف میکنن که فلانی میدونی چه قصه ثروت داره، میدونی چه ماشینی زیری پاشه، میدونی چه خونه داره، میدونی چه. همین گفتنش غلطه. حتی حالا اون جوان ظرفیت روحیش کمه، یه چیزی دیده حالا اینطور تصور کرده سو همون دوتا آیهی که خوندم که از یه طرف تعجب میکند از مالی که خیلی دارد یه کسی، و از طرف دیگر این تعجبه او رو به کشش نگاه میاندازه. یعنی نگاه که میاندازه همطوری نگاهشو مستمر میکنه. قرآن میگه لا تمدن عینک، اینقدر مد نده، نکشون چشم دار به مال دیگران، ول کن، مگه چیز مهم میدیدی؟ چرا تعجب میکنی؟ لا تعجب که، تعجب نکنه، تو رو به تعجب وا نداره اموال اینها و اولاد اینا. خب حالا یه روایت میخوام بخونم، هر دوتا راهکار توشه، تو اصول کافی این روایت رو من از اصول کافی یادداشت کردم. امام باقر علیه السلام میفرمان ایاکه انتت محبسروک، تمح به معنی بالا بردنه، میگن مواظب باش چشمتو بالا نبری. حالا تتمحو میتونیم بخونیم، تتمحو هم میتونیم بخونیم. ایاکه ان تتمح بسرک اگه به باب افعال بخونیم، و اگر ثلاثی مجرد باشه یا کن تتمح بسرک. تو ترجمه شی باید میگیم بالا نبر چشمتا، یه باید میگیم چشمت بالا نره. معناش لازم و متعدیش فرق میکنه، اما تو ترجمه یکی چشمت بالا نرد به چی؟ الا من هو فوقک، به کسی که فوق توست. چشمتو بالا نبر به اون کسی که وضع مالش بهتر از توه، بالا نبر، اصلا به اون نگاه نکن. خب بعد امام باقر علیه السلام فرمودن فکفا به ما قال الله عز و جل لنبیه صلی الله علیه و آله. همدن کافیست، همین خطابی که خدا تو قرآن به پیغمبرش کرده که یکی ولا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، آیه 56 توبه، یکی هم لا تمدن عینک الا ما متعنا که الان معنی کردیم، آیه 131 بقره. بعد فرمودن فإن دخلک من ذالک شیئون، گاهی وقتا نگاه به بالا دست نمی کنی، اما فکر اون ثروتمندان در وجودت اومده. گاهی وقتا اینطوریه که من نگاهشون نمی کنم، اما فکرشو چکار کنم؟ هم تو ذهنمه که فلانی وضع خونهش چقدر بالاست، چقدر اساس خونهش چیه. اول که گفت نگاه نکن، نگاه نکن یعنی فکرش هم نکن، هم بیاد حالا چیکار کنم، فکرش منو مشغول کرده. وقت امام باقر علیه السلام میفرمان اگه فکرت مشغول او شد، یاد بکن زندگی پیامبر رو که زندگیشون چیه. فانما کان قوته الشعیر، یاد کن که پیغمبر غذاشون گندم هم نبود، جو بود، خیلی ساده یه جوی گیرشون میمد که قیمتش اون موقع نصف گندم بوده، کمتر بوده. حالا گاهی وقتا الان معادل گندم جو هست، اما از نظر ارزشی قدیم اینطوری بوده. پیامبر به کمترین غذا اکتفا میکرده، قوتشون جو بود. و حلواه و تمر شیرینی پیغمبر چی بود؟ همین خورما بود، چیز دیگه نداشته. همون خورمایی که تو عربستان در میاد، گاهی خورما حالا تازه بود، گاهی خشک بود، گاهی سفت بود، همین خورما اینا شیرینی بدنشون با همین خورما تأمین میشد. و وقود و سعف، وقود پیغمبر یعنی هیزومشون، هیزوم اینا هم نداشتن که حالا برن از تو بیابون هیزوم اینا. سعف یعنی همین شاخهای درخت خورما رو اتکاشون میچیدن، اینا میوادن برای روشن کردن. زندگی پیغمبر این بود، اون که اول شخص عالم امکانه اینه. پس دقت کنید جمع اینا چی شد. امام باقر علیه السلام فرمودن نگاه به مافوق خودت نکن. بعد فرمودن دو تا آیرم فرمودن که خیره نشو اینا، تعجب نکند برات. بعدم فرمودن که اگر تو ذهنت میبینه هی وسوسه میشه، هی مال دیگه هم برات میاد، یاد کن زندگی پیغمبران. این همونه که گفتم مجالست، گفتم برید مجالست بکنید با افراد بی بضاعت، با فقرا. وقتی نشستی کنارشون حال میاد، این نفستون لذت میبره، بعدم یاد میگیرید که چوری زندگی بکنید. اصلا یکی از اسرار ماه رمضان همینه که میگن روزه بگیرید، بنی که اون ثروتمندان یه مقدار تشنگی و گرسنگی بچشن بفهمن چه خبره. رهبر معظم یه موقعی ما خدمتشون بودیم، میگفتن ای کسی فقر یه شخصی رو برای من بیاره که من بخوام بهش کمک بکنم، این هدیه برای من آورده، من خیلی خوشحال میشم که فقط به من بگید فلانی محتاجه. و بعد فرمودن من تو جوانیم فقر رو قشنگ چشیدم، میدونم چی. و یه نمونه از خانم خودشون گفتن، خیلی جلسه چون خودمونی بود ساده صحبت میکنن، گفتن زن من اون اولین باری که زایمانش بود، بچه اولش، وقتی میخواست بزاد، من هیچی پول نداشتم برای زایمان بچه. هی پیش خودم گفتم چیکار کنم، و یه عزت خاصی هم داشتم که از پدرم هیچ وقت تقاضا نمی‌کردم، به پدرم نمی‌گفتم پول میخوام. حالا پدرشونم زیاد وضع مالیش خوب نبود، اما گفتم از پدرم تقاضا نمی‌کنم. بعد به ذهنم رسید که میرم پیش اون آقایی که از طرف آیت العظما میلانی ماهیانه یه مبلغ خیلی کمی به ما میداد که به اندازه نه قوتمون بود نه به اندازه بیمارستان بود، نگفتن چقدر. گفتن میرم پیش همون، میگم حقوق ماه آینده رم الان بده که دیگه ماه آینده به من نخوای بدی، دو ماه به من بده که من میخوام خانمم میخواد زایمان بکنم. چون این فکر داشتم رفتم پیشش بهش گفتم، گفتم اگه میشه شما اون ماهیانه آینده مونم این ماه بده. تازه همینم رومون رو زمین گذاشون بعد خدا گفت حالا تا ببینم، هم که گفت حالا تا ببینم و فکرشو بکن یا برم با آیت الله میلانی صحبت کنم. حالا آیت الله میلانی میگفتن تو همه شاگرداشون دو نفر رو که درسشون از همه بهتر بود تو کل حوزه، این دو نفر خیلی بهشون علاقه داشتن، یکی رهبر معظم بودن، یکی یه نفر دیگه. وقت تازه گفتن اینم که رومون زمین گذاشت، من خیلی پشیمان شدم. اگه میدونستم این جواب من میده اصلا نمیرفتم بهش بگم. گفتم حالا این داره این حرف میزنه. اینا رو گفتم میخواستم بگم من اینطوری زندگی کردم، میدونم فقر چیه و الان لذت میبرم. هدیه داده ای کسی به من که بگه فلانی مشکل مالی داره تو چی. و همین الانش هم خود رهبر معظم خیلی با سادگی زندگی میکنه، یعنی وضع زندگیشون زندگی معمولی نیست، خیلی پایین تره. و مثلا همین فرشا رو، فرشای چه ماشینی چه قالی باف، هیچ فرش اجازه نمیدن تو زندگیشون، تو خونه شون که زندگی شخصی دارن فرش هیچی ندارن، فقط یه فرش گفتن مال جهیزیه یه خانممون است، مال 60 سال پیشه که اونم دیگه معلومه 60 سال یه قالی زیر پا باشه چی. اونا دیگه نتونستن چون جایزیه خانمشون بوده، اما بقیه رو تمام رد و پت میکنن. خیلی هم بهشون بالاخره میان گاهی فرش هدیه میکنن که ایشون تو خونه بندازن، خیال میکنن آقا مثلا نیاز به کمک داره. نه، نمیخوان سطح زندگیشون بیاد بالا، چون میدونن تو کشور بعضیا زیر پاشون فرش نیست، نمیخوان. و اینطوری هم راحتن، فکر نکنید دارن اذیت میشن، کل زندگیشون. وقتی رهبر به مقام رهبری هم رسن، این گازشونه که میخواستن بیارن خونه به خونه بشن، گازشون مال جهیزیه خانمشون بوده، گاز قدیمی 60 سال پیش. وقت میخواسته بودن این گازا عوض کنن، یه گاز جدید که دو تا شعله مثلا اضافه، این گاز قدیمی هست شعله بود و خیلی هم دیگه وارفت، خواسته بودن گاز عوض کنن. خود رهبر معظم گفته بودن نه، چرا میخواد گاز عوض کن، چیزش نیست، اگر نیاز به تعمیر داره تعمیرش میکنه. سطح زندگیشون اینه. البته من نمیگم شما هم همینطور باشید، ببینید ما در توانمون نیست، اونا در حد مرجعیت هن. مرجع باید سطح زندگیش بیاد پایین، بقیه مراجع هم همینطور. حالا آیت الله از ما مظاهری، ما اینا چون از نزدیک باشون معاشرت داریم میدونیم اینا رو، و بقیه هم همینطور. وقت تو این فضای مجازی گاهی علیه مراجع حتی حرفای زشت میزنن، کیا؟ کسانی که اصلا ارتباط ندارن با مرجع، ارتباط ندارن، اصلا نرفته باشه. اونایی که ارتباط دارن کاملا از نزدیک میشنس، میدونن چه خبر. دشمنان که ارتباط ندارن هم تا دور و دور فوش میدن، توهین میکنن. وجوهات که میاد دست مرجع، خیال میکنن این وجوهات رو داره صرف زندگی خودش میکنه، در حالی که اجازه ندارم چی بکنه، یک ریالش هم نمیتونه. یک دقتهایی دارن مرحوم شیخ اعظم انصاری که داستانشو داره که خانمشون میخواست زایمان بکنه و هیچ پول نداشتن، وجوهات یه مقدار پیششون بود، پیش خودشون گفتن من این وجوهات رو مصرف میکنم، بعد که پول دست اومد جاشو پر میکنم، یعنی دوره میذارم جاشو، که معلوم میشه تو زندگیشون صرف نمیکنن وجوهات ها، از پولای دیگه. اما حالا اون شب خانمشون میخواست زایمان بکنه، پول میخواستن، سه بار تصمیم گرفتن که برن از وجوهات بردارن، منتها به نیت قرض، هر سه بار پشیمان شدن، آخه نکرد، گفت از وجوهات من دست نمیذارم، از شخص حاضرن قرض بکنن، برن به کسی بگن اینقدر پول من قرض بده، اما از پول امام زمان گفتن نه، میترس. و همون شب یکی خواب دیده بود، خواب دیده بود شیطونه، که شیطون تو دستش پر زنجیر و طلا و اینا هست، زنجیرهای کوچیک بزرگ، بعضی نازکه بعضی کلفته. به شیطان گفته بود فلان فلان شده، اینا چیه دسته؟ گفته بود اینا رو میدازن گردن مردم، آن میکشنن دنبال خودم گمراهشون میکنن. گفته بود چرا فرق میکنه؟ گفته بود اینا بس که به ایمان افراد داره. وقتی یه زنجیر بود خیلی کلف بود، گفت این زنجیر رو دیشب سه بار گردن شیخ انصاری انداختم و ایشون پاره کردن، سه بار انداختم این زنجیر کلفته رو و ایشون پاره کردن. حتی حالا میگن تو خواب گفته بود زنجیر من کدومه؟ گفته تو اصلا نه زنجیر میخوای نه تا هیچی نیاز نه، من از دور بهت میگم بیا، صدت میزنم میروی میای. نکته دیگرم دقت کنید، برای اینکه ما راضی بشیم به کم از اموال دنیا، چند تا روایت اینطوری داریم، البته روایاتش الفاظش با هم فرق میکنه، اما مضمونش اینه که اگر کسی خوشنود بود به همون مال اندکی که خدا بهش داده، خداوند هم خوشنود است از اعمال اندکی که او انجام میده. خوبه؟ کمه هم ما در خانه خدا عمل خاصی که انجام نمیدیم، که یه نماز میخونیم که اینا خیلی خرابش میکنه، این نمازی که انجام میدیم حضور قلبش نداریم، حواسمون این ورانور خیلی میره، خودمون شرمنده ایم از این نمازهامون. لذا عملمون کم. حالا برای این که خدا قبول بکنه از همین عمل اندک ما، میگه خب شما هم قبول کن مال یسیری که نصیبت شده. من رضی من الله بالیسیر من المعاش، رضی الله منه بالیسیر من العمل. کسی که راضی شد و خوشنود، تعدلش راضی، میگه الحمدلله خوبه دیگه، حالا وضعش خیلی سطح متوسط به پایین، میگه نه الحمدلله خوبه، ای هم شکر خدا رو به جا میاره. اگه کسی راضی شد به این، خداوندم به یسیر از عمل او راضیه، اما عمل اندکش رو قبول میکن. خب و جمله آخر، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که ای انسان، این جملات امام خیلی گوهرباره، خیلی ارزشمنده، فرمان ای انسان، اگر اراده تو از دنیا اینه که به مقدار کفاف به تو برسه، پس بدون که مقدار کم دنیا کافیست برات، کفاف اینه. و اگر ارادت اینه که بالاتر از کفاف میخوای بهت برسه، بدون کل دنیا هم بهت برسه تو رو کفایت نمی کنه. چه تعبیر قشنگی. اون جمله اول، اینم جمله دوم. این دوتا جمله توجهتون رو دقت کنید رو بحث اراده. اراده اون چیزی که تو کله انسانه، تصمیم. چی اراده داری؟ بعضی ها وضعشون فقیره، خوب نیست، اما اراده دارد که وضعشون مثل آدم خوبا بکنه. ببینید مشکل سر همینه که اگر کسی اراده وضع خوبها رو داره، کار خراب میشه. پس اراده رو میگن دقت کن، اگر شما ارادتون اینه که به مقدار کفایت دسترسی پیدا کنی، پس بدون که مقدار کم از مال دنیا کفایت میکنه. مثلا بگی امشب من شامی که میخوام به مقدار شکمم سیر بشه دیگه. اگه ارادت اینه، پس بدون یه نون حاضری تمام کفایت میکنه. اما اگه گفتی نه، من اراده اینه که بهترین غذا رو میخوام بخورم، پس بدون هر غذایی تهیه بکنه آخرش تو رو کفایت نمی کن، چون بهتر از اون قطعا وجود داره. ابن آدم، ان کنت ترید و من الدنیا ما یکفیک، اگه میخوای به مقدار کفایتت بهت برسه، فان ایسر ما فیها یکفیک، کمترین چیزای دنیا تو رو کفایت میکنه. اینقدر هرس برای چی میزنی؟ و این کنت انما تورید و مالا یکفیک فا این کل ما فیها لا یکفیک، اگه میخوای به مقداری که تو رو کفایت نمیکنه، یعنی فوقشو میخوای، اگه اینه بدون که کل دنیا تو رو کفایت میکن، یعنی هرچی هم تو ولع داری مرحله بالاترش. و این همون جمله ایست که فرمود انسان هرچه پیر میشه، حالا قدرت بدنیش ضعیفتر میشه دا، اما اون قدرت نفسش دو تا خصلت توش هی قویتر میشه، یکی هرسه، یکی هم آرزوی طولانی. هرسه که بیشتر میشه که مثلا میگه دا من یه مبلغی برای روز مبادا باید داشته باشم. خیلی ها میگه من یه مبلغی باید ذخیره بذارم برای روز مبادا. روز مباداش یعنی روزی که مثلا یه اتفاقی تو زندگی برش میفته، ما تو به جای اینکه بگه روز بادا میگه روز مبادا. خب اگه مباداست که پس پول برای چی جمع میکنی؟ اما فعال نیک میخواد بزنه، میگه مبادا میخواد یعنی اتفاق نیفته. اما منظورش روز باداست، میگه یه اخی اتفاق افتاد من یه پولی ذخیره داشته باشم. خیلی حالا به همین آقا بگید، بگید این مال ذخیره بر روزی مبادا چندی؟ مثلا میگه یه 5 میلیون داشته باشیم بر روزی مبادا. همین آقا با 5 میلیونه که جمع میکنه، میگه 5 میلیون که چیزی نی، اینه که به گدام بدی نگاش نمیکنه، 5 میلیون چیزی باید حداقل باید یه 20 میلیون بر روزی مبادا داشته باشیم دیگه، تورم و بحث ارز و همه چی هم میبافت به هم که میخواد بگه 5 میلیون کافی نیست. خیلی خوب، حالا همین آقا، نه یکی دیگه، با شما ملاحظه بکنید قشنگ میبینید اطرافتون که همین آقا وقتی 20 میلیون رو جمع میکنه دورم گفت کافی نیست. ده آخه شما که چند ماه پیش میگفتی 20 میلیون، تو این 20 میلیون هم که خبری نبوده، که بازارم که بگه راکده، پس چه داری میگی؟ 20 میلیون که جمع کردی؟ که نه گفتم اون موقع، اما نه 20 میلیون چیزی نیست که، حد دقیقه 50 میلیون باشه. و همینه، ببینید این تو مال نگاه نکنید، این همون حرصه، یعنی با همین حرصا هم تو زندگیشو میبرد بالا. یه مرتبه پول زیادی ذخیره کرد، بعد هم همینه که پول اینطوری جمع میکنن، یه مرتبه یه مشکلی پیش میاد، یه چک ازش میگیره، دیدم مالشو میبره، یه دیدم طلاشو یهو میاد میبره، از اونم خیلی هست. توی معامله یه مرتبه یه خسارت بزرگی میبینه، به خاطر اینکه پول زیادی داره جمع میکنه و کمکم نمیکنه این ور اونور. حالا حلالم هستا، اما همین حلالاشو باید دقت بیشتری بکنه، نمیکنه، هی داره میاره بالا. کم کم 5 میلیون شد، سر از 5 میلیون در آورد، کم کم رفت رو 500 میلیون. هی میرید، هی داره پرواز میکنه، میرید بالا. که چی؟ اون هرسه. یکم طول آرزو، یعنی هرچه به مرگ نزدیکتر میشه باورش نمیاد، میگه نه این روزی مبادا من تا 5 سال دیگه، ما 10 سال دیگه باید فکرشو بکنم، در که اصلا به قیافش نمیاد که تا چند دیگه بیشترم زده باشه. اما اینطوری امیرالمومنین علیه السلام یه موقعی غذایی خوردن سیر شدن الحمدلله گفتن، بعد به اون شخص که پلو گفتن ببین با یه مقدار کم شکم سیر شد، چقدر زشته کسی به خاطر شکمش ظلم بکنه به دیگری. این چقدر عاقل اینا رو فکر میکنه که دارم حس برای چی میزنم؟ برای هیچ. یه توهمه که شاید شروع بشه، شاید چطور بشه، این شاید شاید ها هم تو همین توهمات عمرشو تو کسب مال دنیا میگذرونه، بعد گفت وقت ندارم برم توی جلسه، وقت ندارم یه سخنرانی. شما وقتی بهش میگید میگه من فرصت ندارم، تمام زندگیشو اصلا میگذروند برای کسب. وقتی تو عالم احتضار قرار میگیره اوضاع یه چیز دیگه شد. داستان شیخ حسن کاظمینی رو مرحوم نهاوندی خیلی مفصل نقل کردن، من مختصرش رو عرض میکنم چون چند صفحه است داستان. ایشون یه مغازه‌ای داشت در کاظمین و چیزای انگشتر و تسبیح و مهر و اینا میفروخت. خیلی علاقه به امام زمان علیه السلام داشت و آخر مغازش یه شمشیر و سپرای را آباد کرد برای زمان ظهور. یه افکار خاص بر خودش داره، روزای جمعه که میشد میرفت در برای امام زمان علیه السلام دعا نطبه میخون، گریه میکرد، میگفت آمد آماده کردم همه چیه، دلم خواست شما ظهور بکنید. و یه داستانی کاظمین براش اتفاق افتاد که خیلی منقلبش کرد او رو، اونو من باز نمیگم. بعد تصمیم گرفت که نقل مکان کنه و بره مشهد ساکن بشه. بزن بچهش گفت من تصمیم گرفتم برم اونجا. کنماتون میایید. خب خانمش حاضر بود، یه بچه‌هاش هم بعضیشون هم گفتن نه ما همینجا می‌خوام بمونیم. خلاصه زندگیشو فروخت و رفت مشهد. بازار قدیم مشهد، اونایی که سنی ازتون گذشته یادتونه که تو در حرم میرفت همین بازار گوهرشاد، اینا این همه بازاری بود که میخورد به صحنه گوهرشاد. اینجا بازار بود، تو بازار یه گوشه یه سکویی رو باز انتخاب کرد و همین تسبیح اینا گذاشته بود. وقت یکی از کارهایی که داشت این بود، هر سیدی میمد به جلو مغازش بره، عقیدش این بود که این سادات یکشون بالاخره امام زمان علیه السلام هست، حالا پیدا نیست، لذا هر سیدی میمد بره صداش میزد، با اصطلاح میبایدش میشوندش و میاد یه پذیر ازش میکرد، یه چایی نوش میداد، بعد بهش گفت شما امام زمان نیستی؟ من گفت دست فرزم کجا امام؟ وقت اونایی که حالشو میشناخده فردا که میدم برن تا صداشو میزد اطلاع نمکندم میرفته. همینه که جدید به تورش میخوردن داره میاد با زود میکشوندشون اونجا، با اول یه پذیرایی میکرد ازشون، بعد که محبت میکرد اول بهش، بعد گفت شما امام زمان نیست. خلاصه این کارش بود، مدت ها تو فکر آقا بود، این میخواست حضرت رو زیارت بکنه. یه بار یه کسی اومد و گواش قسن گوا از طرف امام زمان علیه السلام اومده، تا اینو گفت پرید رو دست باشم هی میبوسید دست، گفت شما امام زمان نیست؟ گفت نه من دارم بهتویم از طرف حضرت اومدم. بیا بریم دستش گرفته بردش تو مچه گوهر شد که جلو مردم نباشه، بردش یه گوشه ای. گفت چی کار داری با سادات؟ اینقدر مزاحمشون میشی؟ چی کارشون داری؟ گفت من دو سه تا حاجت دارم. گفت بگو حاجتت. تو من از امام زمان علیه السلام برات میارم. اینو من به شما میگم اینجا که حضرت 30 تا یاور دارن در هر زمانی که ارتباط دارن با امام. وقتی اینا آقایم بالاخره فوت میشن دیگه، فوت میشن یکی جدید میاد جاشون. این یکی از اونا بوده، اومده بود گفت من سر امام آمدم که چرا قد مزاحم سادات میشی، چیکارشون داری؟ گفت من سه تا حاجت دارم. حاجت چیه؟ گفت اون وقت که من اومدم مشهد، خب خونه اینا گرفتیم و اینا، یه مقدار پول اضافه داشتم، دخترم اینا هم دنبالم بودن، اونا هم میخواستن خونه میخواستن. یه روز دم یه سیدی کنار ذریح امام هشام علیه السلام دست شد انداخته صداد گریه میکنه، مدت قدیمم خلوت بوده ساد، دم خیلی گریه میکنه، دلم خیلی براش سوخ، آخر دستم ول کنم رفتم صدای زدم به شونه زدم و اوردمش این طرف ها. گفتم سید چه چقدر گریه میکنی؟ چه مشکلی تو زندگی داری؟ گفت من هیچی ندارم از مال دنیا، نتونستم ازدواج کنم، نه خونه دارم نه مال دارم. گفت میای با من یه معامله بکنه؟ آشیخ حسن بهش گفت. گفت چی؟ گفت هر سیدی یه خونه تو بهش داره، آ من اینجا تو دنیا یه خونه برات میخرم به شرطی که شما قول بدی اون خونه تو بهش داره به من بدی، حاضری؟ سید گفت ولی من که باورم نمیشه خونه تو بهش داشته باشم، اما اگه داشته باشم باش میدم بهت. هیچی، این آشیخ حسن هم فوری این پولی که دستش بود و فوری رفت یه خونه خرید به اسم این سید کرد و بعدم بهش گفت بشین یه قولنامه بنویس، یه قولنامه بنویس که آشیخ حسن خانه فلانی رو در فلان روز فروخت به آقا، عوضش چیه؟ اون خانه‌ای که تو بهش داری که از یک طرف میخوره دیوار خانه پیامبر، از یک طرف میخوره دیوار خانه امیرالمومنین، از یه طرف دیوار خانه فاطمه زهرا، از یه طرف امام حسن امام حسین علیه السلام. گفت اینا بنویس امضا کن. سید گفت من باورم نمیشه یک کل سرت نره دا. گفت تو چیکار داری؟ شما بنویس، من خونه رو دارم عوض این بد میدم دیگه. این کارای کرد و بعدم که اومد تو خونه خیلی خوشحال بود، گفت امروز یه معامله پر سودی کردم. دخترش گفت چیکار کردی؟ قباله رو گذاشت جلوش، داد و فریاد زن و بچه شب باله که او پولا رو رفتی به باد دادی یا چیکار کردی. یه روحیه اینطوری داشت. وقت اون روزی که اون واسطه اومده بود گفت اولین حاجت من اینه که میخوام دم این معامله که من با این سعید کردم درسته یا نه، و من وصیت کردم که این کاغذ قباله رو بذارم تو کفنم همراه باشه. وصیت دومم میخوام ببینم که امام زمان رو من دیدم یا ندیدم، که اینم یه حاجت شنگ بود، میخوام وقت از دنیا میخوام برم یه هفته قبلش بفهمم که خودم رو آماده کنم. واسطه گفت من میرم از خود حضرت جواب رو برات میگیرم میام. رفت و بعد دوره اومد، حالا یا فردا بود پس اومد و آشق حسانه بودش دوره تو صحنه گوهرشاد و دیدار حضرت رو گفت تو کاظمین اون روز که آقا اومدن در مغازه داد چی شد قصه رو توضیح داد. گفت حضرت گفتن من اومدم اونجا اون معامله رو هم گفت حضرت امضا کردن، گفتن شما یه خانه تو بهش داری. و اما فوتشو گفت حضرت فرمودن یک هفته قبل از اینکه از دنیا بری یه خوابی خواهی دید و خوابشو توضیح داده. گفتن این خواب رو هر شبی که دیدی هفته آخر سحر از آن صبح جمعه شما زمان فوتته. وقتی عاشق حسن یه رفیق داشت آسد تقی با اینا خیلی با هم معنوس بودن، این سید رو سالها بود با هم رفیق بودن، خیلی بهش علاقه داشت، احترام میذاشت به این سید. و آسد تقی اون میگه من هفته یا آخر عمر عاشق حسن رو دیدم، یه روز صبح شنبه بود دم عاشق حسن آمده خیلی میخندد و خیلی خوشحال. گفتم چرا امروز خیلی میخند؟ گفت شب خواب دیدم و محبوبم به من گفتن هر وقت خواب دیدی صبح جمعه های از دنیا میری. من دیگه خوشحالم که دیگه کارم تمامه، من فقط این یه هفته مهلت دارم کارمو بکنم. خوشحال. حالا بعضیا ناراحت میشن که یه هفته دیگه به آخره، اون خیلی خوشحال میخندید و خوش منطور خیلی حواسش جمع بود که از وقتش استفاده کنه. میگه تو این یه هفته خیلی خوابش کم شده بود، چورت میزد اما زود مثلا 5 دقیقه تحت خواب میره یهو بلند میشد و میرفت سر کار، کارشو بکنه، نماز میخون، دعا میخون، حلالیت میطلبید، همینطور خسته میشد خوابش میمد نمیخوابید درست، دوره میخوابید یه چند دقیقه که میخوابید از خواب میپرید بالا. و این عظمت سفر آخرت کاریش کرده بود که تو این یه هفته رو دلش میخواست حد اکثر استفاده رو بکن. تا روز پنجشنبه که شد واسط تقی گفت که همراه من باش. خب چیکار کنم؟ همراه من باش، من امشب اصلا بیا خونمون شب جمعه و تا صبح همراه من باش. وقت میگه بعد از ظهر پنجشنبه رفت حمام، واسط تقی هم همراه خودش برد، رفت حمام و بدنشو تمیز کرد، لباساشو عوض کرد، عطر زد و غسل زیارت کرد و هم تو خودشو آماده. آسد تقی خبر نداشت که این تو چه حالیه، اما خود عاشق حسن میگه من دیگه آخر زیارت هم از شب جمعه دارم میرم حرم، دیگه میخوام خداحافظی بکنم با امام هشت. خلاصه قبل عصری بود رفتیم حرم و دیگه نشست خیلی گریه میکرد، با امام رضا علیه السلام حرفشو زد و بعدم نماز مغربش و زیارت و ایناش تا آخر شب تو حرم بود. دلش نیمد از حرم بیاد، اما دیگه چاره نبود، دیگه آخر شب پاشد خداحافظی کرد و از امام عذرخواهی کرد و حلالیت طلب ده اومد بیرون و رفت خونه. واسط تقی گفت که شما صبح بیا من رو رها نکنم شد. گفت باشه. رفت تو خونه و زن و بچه صدا زد دور خود، گفت بیان اینجا همتون جمع شید. از همشون یکی که حلالیت طلبید من حلال کنید، من خیلی اذیتون کردم، چیکار زن و بچه‌شون خبر نداشتن که این چی. بعد از زن و بچه‌شو گفت برید و تو اتاق. آسد تقی نصف شب باز اومد، فهمید یه خبری امشب، این یه هفته اینم که لحظه های آخر عمرش، اومد و دید که مشغول دعا است، نماز شب میخونه، نماز دعا میخونه، گریه میکنه تا اذان صبح، نماز صبح هم خوند و گوه یهو دیدم داره سلام میده، السلامه که رسول الله سلام. من این نگاه کردم دم کسی نیست، فکرم حالش به هم خورده است، قاطی پاتی کرده است، توهم کرده است یک کسی جلوش. گفت دیدم هی داره سلام میده، یکی که از پیغمبر شروع کرد، آهی گفت خوش آمدید، من منتظر شما بودم، بعد گفت سلام بر شما، السلام علیکم امیرالمومنین، همتون یکی سلام داد تا امام عسکری علیه السلام و بعد امام زمان که تشریف آوردن، یهو دید که یا شیخ حسن بال زد، همتون دوید رفت جلو، رفت تو درگاه اتاق. حالا ستقی هم که من نگاه کردم خبری نیست، کسی نیست، هم دم سلام که به امام زمان داد، رفت به استقبالش، رفت تو درگاه و سرشو گذاشت تو درگاه و تمام کرد. ما چیزی رو نمیدیدیم، اما دم خیلی سال مثل فقط تشبیه میکنه، مثل مرغی که سرشو میبارند یه مقدار بال میزن میره جلو، این طوری رو دم دوید رفت جلو. منم خیلی کم حالش به هم خورده، بعدم نه گذاشت سر تو درگاه تمام کرد. چه عاقبت به خیری بعضی ها دارن. مشتاقتن الى فرحت لقائك متزودتن التقوى يوم جزائك مستنتاً بسنن أوليائك مفارقتاً لأخلاق أعدائك مشغولةً عن الدنيا بحمدك و سنائک. گریه های امشبتون رو نیت کنید بر اون لحظه های آخرمون که خب از دنیا بریم، تو چه وضعی هستیم نمیدونم، اصلا مهلت داریم یا ناگهانی مرگ از سراغ ما، اون لحظه ها حالا ذخیره کنید بر اون وقت، حالا فرصت داریم. بگید یا ابا عبدالله ما خیلی علاقه به شما داشتیم، خیلی برای آتش شما گریه کردیم، ولو تراه یا آدم و هو یقول و آتشا با قلت ناصران. اگر ببینید ای آدم فرزندتون حسین را، اون لحظه ای که صدا میزنن امان از آتش، امان از کمی یاور، يحول العطش بينه وبين السماء كالدخان، عطش بين آقا و آسمان فاصله میاندازه مثل دودی، یعنی وقتی طرف آسمان رو نگاه میکنه جلوی چشمانشون رو دود میبینه، شدت آتش امام تا این اندازه، اما کسی جواب آقا رو نمیده مگر با نیزه ها و شمشیر ها. یا حسین
يا حسين يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دلهای ما رو پاک فرما، قلبهای ما رو خالص گردان، به همه ما قلب سلیم عطا فرما، قلب بدون شک و ریب عطا فرما، قلب بدون حب دنیا به ما عطا فرما، و ما رو محب خودت و ولیت صاحب العصر و زمان بگردان، ظهورشون رو نزدیک فرما، رهبر بزرگوار، خدمتگزاران، نظام اسلامی حفظ فرما، مجاهدین رو پیروزمندانه به اوطانشون بازگردان، شهدا و امواتمون رو رحمت فرما، عاقبتمون رو به خیر و سعادت و با ایمان کامل ختم بفرما، به جاه محمد.